ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را تهدید کرد که واکنش سختی نشان خواهد داد. سه کشور اروپایی و روسیه اقدام آمریکا برای فعال کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را رد کردند. و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان دونالد ترامپ را به ترور از سوی سپاه پاسداران تهدید کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل این امر را گردنکشی دانسته و از قول جامعه جهانی برای پذیرش آمریکا شروطی تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید خطیب‌زاده گفت روزی که ایالات متحده به گفته او عاقل شود و بخواهد به جامعه جهانی بازگردد، باید همه چیز را جبران کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد منظورش از جبران توضیحی نداد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام حاضر به گفتگو با مقام‌های این کشور هستند. او در همین حال به آمریکا درباره اجرای تحریم‌ها هشدار داد.
اقدامی، هر اقدام که ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ناقض تعهدات و ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی باشه، با جدیت بدون لحظه ای تردید پاسخ داده میشه. پیام های لازم در ادوار مختلف به ایالات متحده داده شده.
پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که همه تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب برجام تعلیق شده بودند با فعال کردن مکانیزم ماشه دوباره اجرایی شدند. در همین حال وزارت امور وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای بر پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم تهران، بزرگترین حامی حکومتی تروریسم و یهود ستیزی در جهان، بازگردانیده شده است. نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تهدید به مرگ انتقام جویانه بابت کشتن قاسم سلیمانی کرد. حسین شریعت‌مداری این ادعا را روز یکشنبه در یادداشتی همزمان با اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل از سوی آمریکا منتشر کرد. او نوشت که یکی از اهداف اصلی سپاه برای انتقام‌گیری کشتن قاسم سلیمانی دونالد ترامپ خواهد بود، چه رئیس جمهوری آمریکا باشد یا نباشد. پیشتر نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشته بود که جمهوری اسلامی به عنوان انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس، سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی است. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، این اتهام را رد کرد. برخی فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین نصیری، فردی که گفته شده است شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده، ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده، روز شنبه با انتشار توییتی از بی‌اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین نصیری از وی خبر داد. شاهین نصیری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصاً شاهد شکنجه و ضرب و جرح نوید افکاری بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
برخی از فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری، فردی که اعلام کرده که شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده است، ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده، روز شنبه با انتشار توییتی از بی‌اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از وی خبر داده و افسوده که گویا شاهین ناصری تحویل همان نهادی شده که او علیه مأموران آن شهادت داده است. به گفته مهدی محمودیان، شاهین ناصری که در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است، در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده و شفاهن نیز اظهارات خود را تایید کرده است. شاهین ناصری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصاً شاهد شکنجه و ضرب و جهر نوید افکاری بوده است. شاهین ناصری همچنین با انتشار یک فایل صوتی درباره آنچه که شخصاً شاهد آن در خصوص نوید افکاری در اداره آگاهی شیراز بوده این چنین گفت:
سید شاهین ناصری هستم و در تاریخ 6/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان بهروز وحیدیار داشت منو به محل شکنجه رو میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید رو به باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درست چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگو با تو رو خدا نزنیم، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تو اونا نزنم تو سرش. یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان عباسیه با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع.
بر اساس فایل صوتی شاهین ناصری او دست کم در 3 دادسرا درباره آنچه را که درباره شکنجه نوید افکاری دیده شهادت داده، اما با تهدید بازپرس شعبه روبرو شده است.
وقتی برای شهادت به دادسرای جرائم امنیتی رفتم بازپرس شعبه من گفت تو آگاهی چی دیدی که میخوایی اینجا عنوان کنی و شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیدها و شنیدهام و که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا. بازپرس با یه لحن خیلی بدی دید، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدا و برید و گفت تو داری توی پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارم. همین مامورا رو وادار میکنم که به خاطر تهمت و افترا دستت شکایت کنم و بلایی سرت میارم که ذوب بشی. اصلا بدونی که حتی یک کلمه از اظهارات و دیده ها و مستنداتی که من در رابطه با نوید داشتم و ثبت بکنه، به سربازی که جلو درش بود برگشت با داد و فریاد گوی حرومزاده آشغال بنداز بیرون. حالا مردم شریف ایران، من از شما میخوام که با هم کمک کنیم و همه با هم صدای نوید باشیم تا صدای مظلومیتش به گوش فلج برسه و امروز نوید قطعا فردای من و شماست.
پیشتر نوید افکاری و برادرش وحید با ارسال فایل‌های صوتی از داخل زندان گفته بودند که در طول 2 سال بازداشتشان مورد انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشتند و اقرارهایی که از آنان گرفته شده زیر شکنجه بوده است. در همین حال و در پی بیخبری از وضعیت شاهین ناصری، بابک پاکنیا وکیل خانواده افکاری نیز روز شنبه در حساب توییتریش از آمادگی خود برای بر عهده گرفتن وکالت شاهین ناصری خبر داد. حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن کانادا در ارزیابی حقوقی اظهارات و شهادتنامه شاهین ناصری در پرونده نوید افکاری به رادیو فردا میگوید:
اگر به شرایط شهادت از نظر حقوقی و حتی از نظر شرعی بپردازیم، شخصی که شهادت داده در رابطه با نوید افکاری شرایط شاهد را داشته و حرفاش قابل اعتنا هست. صرف متهم بودن اون نمیتونیم شهادتش را رد کنیم، مضافاً به اینکه شهادت اون در شرایطی بیان میشه که با قرائن شواهد هم سازگار هست، همزمان اون متهم بوده در همون براق پلیس آگاهی و این کاملا معمول هست که متهمان دیگه هم در همون زمان بخوان تردد کنند و شاهد شکنجه باشن. یعنی بنابراین از نظر حقوقی هیچ دلیلی برای رد شهادت این شخص وجود نداره و همچنین اینکه مدتی از ازش خبری نیست، به نظر میاد که شرایطی پشت پرده داره اتفاق میفته، کما اینکه همچنان که پرونده نوید افکاری برای افکار عمومی روشن نیست و متاسفانه یک فاجعه ای رخ داده در این اتفاق، همینطور این موضوع برای از بین بردن ادله میتونه شایبه ای باشه برای اینکه ادله یا حداقل مسکوت بشه یا تغییر پیدا کنه یا موجب بی‌اعتباری اون رو بخوان فراهم کنن، ولی کاملا اعتبار داره این شهادت با شرایطی که بیان شده.
از اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان حکومت ایران حدود یک هفته است که می‌گذرد و ابهام‌های بسیاری در پرونده او و همچنین اجرای حکم اعدامش باقی مانده است. مواردی که تاکنون از سوی نهادهای قضایی و رسانه‌های امنیتی در ایران در خصوص پرونده نوید افکاری منتشر شده، نه تنها نتوانسته از ابهامات این پرونده بکاهد، بلکه پرسش‌های زیادی را درباره کاستی‌های حقوقی و روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام او شد مطرح کرده است.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. و پایان دهنده این بخش خبری این که در آستانه نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان 20 سال است یک حرکت فرهنگی دیگر هم در برلین با عنوان جشنواره بین‌المللی ادبیات برگزار می‌شود. این موضوعی است که همکار ما شهرام میریان در آلمان پیگیری کرده.
جشنواره جهانی ادبیات در برلین 20 سال است زیر نظر کمیسیون یونسکو شاخه آلمان و با حمایت مالی صندوق فرهنگی شهر برلین برگزار می شود. این فستیوال که معرف ادبیات معاصر در دنیا است با سخنان نویسنده پیرویی ماریو بارگاس یوسا برنده جایزه ادبی نوبل گشایش یافت. این نویسنده 84 ساله در سر سخن با اشاره به رسالت نویسندگان بر توانایی بالقوه ادبیات در دگرگونی زندگی مردم دست گذاشت و یادآور شد دیکتاتورها همواره به ادبیات بدگمان بودند، زیرا آنها به خوبی می‌دانند که ادبیات تهدیدی علیه آنهاست. این نویسنده پیرویی سالهاست در لندن و مادرید زندگی می‌کند. دیگر برنده جایزه نوبل ادبی که به فستیوال جهانی ادبیات در برلین دعوت شده، خانم اولگا توکارچوک از لهستان است. این دو مهمان جزء 150 نویسنده‌ای هستند که امسال در این رویداد بزرگ ادبی در آلمان حضور دارند. فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی هم دیگر میهمان این فستیوال است که فرازهایی از کتاب رویای تبت خود را برای حاضران خواند. خانم وفی 58 سال دارد، زاده تبریز است و از 34 سالگی با انتشار مجموعه داستانی با نام عمق صحنه وارد دنیای ادبیات داستانی شده. رویای تبت تا به حال چند بار در ایران تجدید چاپ شده و 14 سال پیش هم برنده جایزه بنیاد گلشیری شد. این سومین رمان فریبا وفی است که به آلمانی هم ترجمه شده. خانم وفی در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه کلن گفت خود شخصا رمان رویای تبت را بسیار دوست می‌دارد.
میتونم بگم من تبت رو با خوشحالی زیاد نوشتم، یعنی وقتی که می نوشتم خیلی سرشار بودم. رویای تبت رو خیلی دوست دارم. کتابای من در حقیقت محصول اون جامعه هستن، یعنی مسلمه که من فقط تاکیدم روی سانسور دولتی نیست، یعنی اون زندانهای خودمون خیلی بیشتر از اون سانسور بیرونه. خیلی خط قرمزهایی که هم دیگران برای ما گذاشتن و هم خودمون برای خودمون گذاشتیم، بنابراین طبیعیه که اگر که اونجا نبودیم دیگه همه چیز یک جور دیگه میشد. راستش من جزو نویسنده خوششانس ایران بودم، برای اینکه کتابام همیشه تجدید چاپ شده. برای فروش یا دیده شدن یک کتاب در خارج حتما چند تا چیز باید کنار هم باشه. اول از همه مترجم خیلی خوبه که خوشبختانه مثلا از ترجمه آلمانی همه راضین، و یکیش ناشره، یعنی ناشر خیلی خیلی مهمه که کتاب از بین نره، خوب پخش بشه و خوب دیده بشه. و توی کتابای من فکر می‌کنم آلمانیش به خاطر هم ترجمه خوبش هم به خاطر این جایزه بیشتر دیده بشه، میوه خوبی نمیده فشار و سرکوب روی هم رفته. اون ثمره‌ای که آزادی میتونه، آگاهانه زندگی کردن، آزادانه زندگی کردن میتونه بده، همه سزاوار این هستن.
فریبا وفی نویسنده ایرانی که برای سومین بار به جشنواره جهانی ادبیات در برلین دعوت شده، 11 مجموعه داستان و رمان در کارنامه دارد. علاوه بر رویای تبت، رمان دیگر او به نام ترلان نیز به آلمانی منتشر شده. خانم وفی 3 سال پیش هم برنده جایزه آلمانی لیتپروم شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنیم که میتوانید از پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید و ما رو از دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون در مورد مسائل روز آگاه کنید. همچنین میتونید خبرها و گزارش‌ها رو بر روی وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید با این آدرس radiofarda.com. تا حدود 45 دقیقه دیگر همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. تا برنامه بعدی با شما بدرود میگیم.